به جای از خونم در ازدواج مثلا همجنس بازی رو رواج دادن، ازدواج با حیوانات رو، ازدواج با مجسمه رو. این عین سقوطه. اگر ما اون هدف اصلی انسان رو که خدا برای اون هدف انسان رو خلق کرده رو دقت کنیم، خواهیم دید که اونا از لحاظ اخلاقی خیلی عقبن. اینو مطالعه کنید خواهید دید.
هست از پس فرد گفتگوی گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده بر افتد، چون پرده بر افتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
شنونده های عزیز، شما را به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. همه شب نماز خواندن، همه روز روزه بودن، همه سال از پی حج سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبک و گفته باز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن، ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن، به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن، طلب گشایش کار ز کار ساز کردن، پی طاعت الهی و زمین جبین نهادن، گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن، به مبانی طریقت به خلوص را رفتن، ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن، به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن، به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد که بر روی مستمندی در بسته باز کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و مهربانان همراه، سلام بر شما. طاعات و عبادتتان قبول باشه همراهان ارجمند. انشاءالله که بهترین بهره ها را از این ماه پرخیر و برکت برده باشین. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما خوبان خواهیم بود. کوشیده ایم که برای این همراهی برنامه های متنوع تقدیمتان کنیم تا رضایت خاطر عزیزتان فراهم شود. در این نیمروز ماجرای تازه‌ای را از کتاب زندگی در داستان تمثیلی باز خواهیم کرد. بر دانستنی‌های صحیح من افزوده خواهد شد. پای پند پیران خواهیم نشست. به ترتیل جزء 26 کلام الله مجید گوش خواهیم سپرد. مسافر وادی نور خواهیم شد. با با جوانان هم‌موج خواهیم شد در روی موج جوانی، بخش‌های خبری و تحلیلی و برنامه متنوع دیگر که بنده در زمان مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و برنامه‌ها و زمان نشرشان را اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی بفرمایید. نقدهای سازندهتان را به جان می‌خریم و از پیشنهادهای راهگشایتان استقبال می‌کنیم. برای این منظور این دو پل ارتباطی در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. pastoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشه. این نرم افزار رو میتونین از نشانی رادیو ما parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. همچنین در ایران اسلامی از طریق ستا باکس یا دستگاه دیجیتال میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
افزایش شمار شهدای حمله تروریستی کابل، محکومیت حمله تروریستی کابل از سوی وزارت امور خارجه ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و دنبال رفع کامل، عملی و فوری همه تحریم ها هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم که با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. با افزایش تلفات حمله تروریستی در کابل، مسئولین شفاخانه کابل از مردم خواستند به افرادی که وضع وخیمی دارند خون اهدا کنند. بر اساس این گزارش بیشتر افراد کشته و زخمی در این حمله دانش آموز هستند. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده، اما گروه طالبان دست داشتن در این حمله تروریستی را رد کرده و داعش را مسئول آن دانسته است. حمله به مدرسه دخترانه غرب کابل با واکنش های زیاد داخلی و خارجی مبدل شده و با محکومیت گسترده مواجه گردیده است. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
رویداد خونین مکتب سید الشهدا که بیش از 150 تن کشته و زخمی داشت، واکنش‌های تند داخلی و خارجی را برانگیخته. دولت افغانستان طالبان را عامل این رویداد خونین می‌خواند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان صبح امروز یکشنبه گفت هنوز هم آمار قربانیان و زخمی های حمله تروریستی دیروز مقابل مکتب سید الشهدا در غرب کابل حوزه 13 امنیتی در حال تغییر بوده و در این رویداد بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر هم زخمی شدند و ممکن آمار تغییر کند.
با تاسف که آمار تلفات رویداد تروریستی دیروز نزدیک مکتب سید الشهدا واقع حوزه 13 کابل افزایش یافتم. بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن، کسایی که به خاطر دانش و علم و آموزش در اونجا رفته بودن، نقصه های کاملا غیر نظامی، در حالی که این مکان ها از نقطه نظر محارب و مسئولیت دارن و مکان های اکادمیک اینا مسئولیت جنگی و محاربوی دارن، اما متاسفانه ترستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن. آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی میباشن. ممکن است این آمار هم تغییر کنه، چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال میشدن.
آریان این رویداد را ناشی از موتر بم دانسته که ابتدا موتر نو کرولای سرمه‌ای که مملو از بم بود انفجار نمود، سپس دو انفجار دیگر در محل صورت گرفت که بیش از 150 تن کشته و زخمی بجا گذاشت. پس از رویداد خونین مکتب سید الشهدا، طالبان با صدور اعلامیه دست داشتن به این رویداد را رد و رویداد را محکوم کردند. اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان عامل این رویداد طالبان را دانسته میگوید که طالبان از دو آدرس سخن میگویند. هرگاه حمله بالای اهداف نظامی باشد مسئولیت میپذیرند، اما اگر اهداف ملکی هدف قرار گیرد مسئولیت را به دوش نمیگیرند. آریان سخنگوی وزارت امور داخلی:
یافته های تیم تکنیکی ما میرسانه که حمله محتربم بودن و در نزدیکی حمله نخستین دو معاینه تابعه شده هم انفجار کرده و انگام رخصتی شاگردان مکتب که فاجعه کلان به وقوع پیوسته و در این متاسفانه که بالای 50 تن از دانش آموزان و اعتداد که دو ساحه بودن به شهادت رسیدن و بالای 100 تن مجروح شدن، این فاجعه بزرگ انسانی و این عمل غیر انسانی و نابخشودنی از سوی گروه صورت میگیره که در گذشته هم عملات مشابه را بالای مکاتب و اماکن اکادمیک و اماکن مقدس انجام دادن، یعنی گروه طالبا. حمله بالای دانشگاه پانتون کابل حمله مشابه است. در روز ما هم طالبا مسئولیت حمله برای پانتون نپذیرفتند، اما شما دیدین که پس از دستگیری فاعلین حمله بالای پانتون کابل، عادل نام که حکم اعدام بالای صادر شد، ای بیان کرد و اعتراف کرد که عضویت گروه طالبا را داره و فعلا هم از این آدرس طالبا مسئولیت نپذیرفتند و غیر مستقیم ای کشتار را توجیه میکنن. طالبا برای مسئولیت پذیری دو آدرس دارن. آدرسی که مسئولیت حملات بالای اماکن نظامی و منصوبین امنیتی را میپذیرن و یک آدرسی که اینا غیر از طالب و غیر از خود اعلامیه میتن و اهداف ملکی را به شکل غیر مستقیم مسئولیت میپذیرن. این جرایت همه مردم افغانستان و حکومت افغانستان میدانه که کار طالب است.
همچنان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان مسئول رویدادهای خونین دانشگاه کابل، پل علم لوگر و سایر رویدادها طالبان را میخواند. اما طالبان دست داشتن در رویدادهای گذشته را نیز رد نموده بودند. به هر حال رویداد خونین دیروز که اکثریت قربانیان دختر خانم های مکتب سید الشهدا بوده، مورد تنفر و انزجار مردم افغانستان و شماری از کشورها گردیده است. اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شماری از رهبران سیاسی و جهادی، کاربران اجتماعی، نویسندگان و شاعران این تراژدی را محکوم و جنایت علیه بشریت خوانده و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز روز گذشته با صدور اعلامیه این رویداد را محکوم نمود. پیش از این لوگر انگام افطار شاهد معتربان بود که دست کم 100 تن از جوانانی که غرض سپری نمودن امتحان کانکور به پل علم آمده بودند آماج حمله معتربان قرار گرفته کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در همین زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی در کابل پایتخت افغانستان را محکوم کرد. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی دیروز در غرب کابل پایتخت افغانستان را که در آن یک مرکز آموزشی مورد حمله قرار گرفت محکوم کرد. خطیبزاده با ابراز مراتب انزجار از این اقدام تروریستی که افراد عادی خصوصا دانش آموزان و محصلین را مورد حمله قرار داد و بازماندگان قربانیان این حادثه تسلیت گفت و برای مجروحین این اقدام تروریستی آرزوی سلامتی کرد. همچنین نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل پایتخت این کشور را محکوم کرد. محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محکومیت حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل گفت که راهکار صلح و امنیت افغانستان در داخل این کشور با تفاهم همه گروه‌های افغانستانی امکان پذیر است. طاهریان همچنین با تسلیت دولت و ملت ایران به دولت و ملت مسلمان افغانستان جنایت وحشیانه و حمله تروریستی به مدرسه دخترانه ای در کابل را شدیداً محکوم کرد. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که روز شنبه و در نشستی با حضور علمای شیعه و سنی ولایت هرات و فرهنگیان در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات سخنرانی می‌کرد، این حادثه را بسیار اندوهناک و تأسف آور توصیف کرد. طاهریان ابراز امیدواری کرد که در اسرع وقت شاهد پایان جنگ و درگیری در افغانستان باشیم تا امت اسلامی و ملت افغانستان در ماه مبارک رمضان شاهد چنین حوادث و مصیبت‌هایی نباشند. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان همچنین گفت که ایران همواره تلاش کرده با ایجاد یک اجماع ملی در افغانستان با برقراری تفاهم، حفظ دستاوردها و توسعه ثبات کمک کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد به دنبال رفع کامل همه تحریم‌ها هستیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جلسه علنی مجلس گفت که همسو با سیاست‌های تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال رفع کامل، عملی و فوری همه تحریم‌ها هستیم. قالیباف افزود اگر همه تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود و اثرات اقتصادی آن به صورت عملی راستی آزمایی گردد، حتی نباید یک ساعت در موافقت با انجام تعهداتی که ایران مطابق برجام آنها را پذیرفته است تأخیر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت که دشمنان ایران بدانند که مردم ایران با وجود تلاش برای رفع تحریم‌ها هرگز منتظر اقدام آنها نخواهند ماند. قالیباف با اشاره به اینکه ابتکار عمل در دست ایران است گفت که دشمنان به جای زیاده خواهی و تعلل در مذاکرات با انجام کامل و عملی تعهدات بیشتر از این در رفع تحریم ها تأخیر نکنند، چرا که با گذشت زمان هزینه های آنان برای بازگشت به برجام سنگین تر خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیز خواست که با قدرت در چارچوب سیاست‌های تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کنند. قالیباف تأکید کرد سردار قاسم سلیمانی در منطقه با همافزا کردن قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی توطئه دشمنان را خونسا کرد و از همان طریق قدرت عظیمی برای دیپلماسی به وجود آورد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت که قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم باعث باز شدن قفل‌های صنعت هسته‌ای شده و ظرفیت‌های لازم جهت مذاکرات را برای تیم مذاکره کننده فراهم کرده است. قالیباف با تأکید بر اینکه صدای واحد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد شده است گفت که این صدای واحد تاکنون نقش مؤثری در جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمن داشته است. افزایش شمار شهدای حمله تروریستی کابل. محکومیت حمله تروریستی کابل از سوی وزارت امور خارجه ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به دنبال رفع کامل، عملی و فوری همه تحریم ها هستیم. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. در خبرها هم شنیدید که مدرسه سید الشهدا در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان روز گذشته هدف 3 انفجار قرار گرفت. این انفجارها در حالی رخ داد که شاگردان این مدرسه تعطیل و راهی منازل خود بودند. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده، اما گروه طالبان دست داشتن در این حمله تروریستی را رد کرده و داعش را مسئول آن دانسته است. یک سال پیش هم در چنین روزهای مهاجمان تروریست به یک شفاخانه در غرب کابل حمله کرده و شمار زیادی از زنان و اطفال تازه متولد شده را به مرمی بستند. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با عباس حسنزاده آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. حادثه خونین مکتب سید الشهدا به نظر شما چرا تداعی میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت خدمت خانواده های شهدا و اظهار همدردی و غمشریکی برای فامیل های عزاداران مربوط به شهدای لیسه سید شهدای غرب کابل و همچنین شفای عاجل برای زخمیان حادثه، به عرض می رسانیم که تروریست ها هیچگاه برای مردم افغانستان دلسوز نبوده و مردم افغانستان همواره دوچار مصیبت و غم و اندوه از مصیبت هایی که برای هموطنان عزیز و اعضای خانواده ها پیش می آیند برای از اونا ضربات بسیار مهلکی را زده است و در گذشته هم ما شاهد اعمال ننگین گروه طالبان و تروریست هایی که مربوط به آنان میشه در افغانستان و زایده طالبان هست بودیم و در خصوص مکانهای مقدس، ورزشگاه ها، کورس‌های آموزشی، سالن‌های عروسی و مکان‌هایی که هیچگاه اونها تقصیر و قصور ندارن و بدون گناه و به قول قرآن کریم به عیزن بین قتلت و با چه گناهی کشته میشوند و از بین برده میشوند، اونها شاهد بودیم و همکنون این حادثه دلخراش و غم‌انگیز هم بر اساس همین اهداف شوم دشمنان صورت گرفته تا مردم افغانستان را به قتل برسانند.
طالبان دست داشتن به این حادثه خونین که جمع کثیری از فرزندان معصوم و بیگناه به خون و آتش غلطیدن را تکذیب نموده. شما چه فکر میکنین که در ورای جریان خونین چه دستهای با چه اهداف مشاهده میشوند؟
طالبان چی بخواهند و چی نخواهند، مردم افغانستان با توجه به اعمالی که انجام دادند در فرصت‌های مختلف در کشور پهناور افغانستان، در ولایت‌ها، در مراکز آموزشی و در جایی که بچه‌ها و جوانان و نوجوانان مشغول آموختن علم هستند، در گذشته انجام دادن و مکتب‌ها را به آتش کشیدن و فعلا هم مسیر هستند برای ادامه جنگ و از صلح و آشتی و امنیت در افغانستان استقبال نمی‌کنند. مردم افغانستان بعید می‌دانند و ظن و گمان بد دارند که طالبان به قضایا دست نداشته باشند و فکر می‌کنم که رد کردن چنین حوادثی بعد از اتفاق افتادن توسط طالبان برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و ممکن است که اونها باشه و یا افراد و تروریست هایی که زایده طالبان هست در این قضایا دست دارن.
فکر می‌کنین که بحران افغانستان به این طریق و طریق نظامی قابل حل باشه؟
فکر نمی کنم که بحران افغانستان از طریق جنگ نظامی راه حل داشته باشه. اگر می داشت در این 18 سال جنگ و خونریزی در افغانستان تا هنوز به یک نتیجه می رسیدن و امروزه هم شما شاهد همین مسئله هستید که اگر نشست استانبول و نتیجه ای که از آن به دست می آید به نفع مردم افغانستان برای صلح و ثبات امنیت گام برداشته نشود، جنگ شدید خواهد شد و هیچگاه این جنگ ها نتیجه مطلوبی نخواهند داشت.
سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین جناب آقای حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
وزیر امور خارجه افغانستان به همراه هیئتی متشکل از چند مقام دولتی برای ارائه اسناد جنایات جنگی نیروهای خارجی مستقر در این کشور راهی لاهه در هلند شدند. در این باره با گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده با گل محمد مختاری توجه بفرمایید.
متاسفانه همون گونه که حضور نیروهای خارجی در کشور ما علارغم ادعاهای کلانی که وجود داشت کدام نتیجه و ثمره مثبتی نداشته، بلکه جنایات زیادی جنگی و انسانی و بشری در کشور ما اتفاق افتاد و امروز بعد از حضور 20 ساله بی حساب و کتاب کشور ما را ترک میکنم بدون اینکه کدام احساس مسئولیتی در قبال اوضاع پیش آمده داشته باشه و در قبال تعهداتشان. اما از اون طرف ما آثار جنایت های جنگی و بشری را در طول دوران حضورشان در کشور ما مشاهده میکنیم. هیئتی که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به سمت لاهه عازم شده، خود طبعا از یک جهت یک قدم مثبت هست که به دنیا فهمانده شود که نیروهای خارجی که در اینجا حضور داشتن نه تنها باری از دوش مردم و ملت ما بر نداشتن و زخمی از زخمهای مردم ما را التیام ندادن، بلکه خود مرتکب جنایات بشری شدن و باعث دوام جنگ و ویرانی بیشتر در کشور ما و باعث تضعیف حکومت قانونی و مردمی ما شد و باعث شد که مخالفین این نظام و جنایتکاران جنگی همچنان به کار خودشان و به جنایت خودشان ادامه بدن. طبیعی است که هیئتی که عازم لاهه است اینا دست خالی نرفته، بلکه اسناد و مدارکی دارن و قطعا اینها ارائه میشه. حالا اینکه این ثمره خاصی داشته باشه در جهت محکومیت جنایتکاران که حالا از طرف هر کسی یا هر کشوری بوده باشه، او بحث علاهده است، جداگانه است. نفسی عنوان کردن جنایات بشری در دادگاه بین المللی لاهه خودش یک قدم مثبت هست.
بله استاد، بحث جنایات جنگی نظامیان خارجی در افغانستان، قسمی که شما هم اشاره کردید، همواره در بسیاری از رسانه‌ها و محافل حقوق بشری درس پیدا میکنه، اما برخورد جدی از سوی نهادها و سازمانها صورت نمیگیره. شما خودتون به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان این دوگانگی ها را در محافل حقوق بشری چه قسمی ارزیابی میکنید؟
خب دادگاه لاهه فقط در حد یک دادگاه است و وظیفه‌شان بعد از تحلیل و ارزیابی صدور احکام است و کدام ضمانت اجرایی برای احکام اونها وجود نداره. تنها در قبال مسئله افغانستان نیست، در قبال بسیاری از حوادث دیگه کشورها در سایر سرزمین ها و کشورهای دیگه بوده، ما شاهد بودیم. خب طبعا ما هم انتظار نداریم که دادگاه لاهه مثلا نیروهای خارجی، حالا نیروهای خارجی خب نیروهای مثل مخصوصا در رأس همه نیروها نیروهای آمریکایی هاست، با محکوم کردن آمریکا خب قطعا چیزی به دست مردم افغانستان نمیرسه، یا با محکوم کردن نیروهای فرانسه، انگلیس یا نیروهای استرالیایی که خودشان اونا اعتراف کردن، لااقل اونا هم که وجدان بیدار داشتن که خودشان دست به کار شدن، نیاز نشد که به دادگاه لاهه ارجاع داده شود. خود اونا دچار عذاب وجدان شدن، حکومتشان رسما عذرخواهی کردن از جنایات برخی از نیروهایشان در داخل افغانستان. اما دادگاه لاهه نمیتونه به اصطلاح ایرا به عنوان یک تضمینی برای مردم افغانستان عنوان بکنه که حق و حقوق مردم افغانستان استیفا میشه و بالاخره بابت این جنایات اونها غرامت جنگی یا غرامت جنایی پرداخت میکنه، این انتظار مردم ما نداره. ما بیشتر هدف اینه که لااقل به دنیا اعلان شه و فهمانده شه که حضور اینها یک حضور بی ثمر، نه تنها حضور بی ثمر برای مردم افغانستان بوده، بلکه حضور جنایت بار بوده، حضور همراه با جنایت و با تخریب و جنایت بشری بوده. اینها نه تنها برای مشکلات مردم افغانستان کار نکردند که بلکه مشکلات را افزودن و بر جنایاتشان افزودن. به هر حال نفس این کار یک کار مثبت هست و این جرأت دولت افغانستان را نشان میده که علی رغم مشکلاتی که داره، علی رغم که هنوزم محتاج به کمک های اقتصادی و نظامی اونها، ولی این شهامت را از خود به نمایش گذاشت که هیئتی را عظیم لاحه بسازه و جنایت جنگی نیروهای خارجی را در داخل افغانستان مورد ارزیابی و مداقه قرار بده. نفس این کار یک قدم مثبت هست. من البته امیدوار هستم که در دادگاه لاحه عادلانه قضاوت شود و جنایات جنایتکاران جنگی با هر نام و عنوانی که باشه، میخواد آمریکا باشه، انگلیس باشه، فرانسه باشه یا هر قدرت دیگه ای بوده باشه که جنایت بشری انجام داده باشه، باید محکوم شه و لااقل مردم دنیا و کشورهای دیگه بفهمن و بدانن که اینها برای ما خیر نرساندن، بلکه ما از شر اونها مسئول نبودیم. لذا کشورهای دیگه یا ملتهای دیگه به اونها دل نبندن، امید نبندن، که اونها نه قول و قرار دارن، نه تعهد و پیمان دارن و نه اصول اخلاقی را مراعات میکنن. از این جهت میشه بالاخره چهره اونها به دنیا از این آدرس هم معرفی شود.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده بود با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، درباره سفر هیئت بلندپایه افغانستان به لاحه. بررسی مطبوعات چاپ کابل آخرین گزارش ماست که همکارم عالمی تقدیم می‌دارد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. و میخ جنگ به نعل صلح عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: طالبان از 2.5 سال به این سو سعی کردند همزمان با تشدید خشونت و درگیری در داخل کشور از حضور در میادین و مجالس دیپلماتیک غافل نمانند. طالبان در قریب به 2.5 سال گذشته به صورت مکرر از عزم جزمشان برای حل سیاسی منازعه افغانستان خبر داده و در مراحل مختلف دولت افغانستان، ایالات متحده، ناتو و ابر و ماه و خورشید و فلک را بهانه ها و موانع برپایی صلح در افغانستان تراشیدند. دست کم تا کنون همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان، از نیروهای خارجی تا دولت و مردم افغانستان، سعی کردند برخی از غیر منطقی ترین مطالبات این گروه را برآورده کرده و در مسیر دستیابی به توافق سیاسی برای پایان دادن به خشونت، سخاوت و نرمش های فراوانی انجام دادند. یک بار دولت و مردم افغانستان با نوشیدن شکران رهایی بیش از 5,000 زندانی طالب که برخی از آنها به شنیع‌ترین جرایم متهم بودند، یکی از دشوارترین نرمش ها برای حل سیاسی منازعه خونین جاری را متقبل شدند. برعکس این نرمش و مدارای دولت و مردم افغانستان، طالبان اما به این اقدام بدیده ضعف نگریستند. اطلاعات روز می افزاید: افغانستان امروز تشنه صلح، زیست مسالمت‌آمیز و پایان یافتن خشونت و ویرانی و خونریزی است، اما تن به تسلیم نمی دهد. طالبان باید تفاوت فاحش میان آتش برای صلح و تسلیم شدن را درک کنند. افغان‌ها تا کنون تحت تأثیر آتش و اراده واقعی برای برپایی صلح مداراهای دشواری را انجام دادند، اما این مدارا و نرمش نباید با ضعف و امکان تسلیم شدن اشتباه گرفته شود. افغانستان به هیچ صورت در برابر طالبان و فشار نظامی این گروه تسلیم شدنی نیست. و خشونت افسار گسیخته عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: حمله موتربم به مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل جنایت علیه بشریت است. این حمله نشانه جنون انسانکشی در وجود گروه‌های تروریستی فعال در کشور است. همچنان وقوع این حمله نشانه ضعف نهادهای امنیتی در پیشگیری از حملات تروریستی بر اماکن غیر نظامی، تأسیسات عامه و افراد بی‌دفاع ملکی است. دولت مسئولیت دارد تا عاملان این جنایت ضد بشری را شناسایی کند و در روشنایی قانون مورد مجازات قرار دهد. همچنان نهادهای امنیتی باید حمله به مکتب سید الشهدا را به مثابه زنگ خطری درک کنند که از احتمال وقوع حملات مشابه در سایر نقاط کشور هشدار می‌دهد. باید این حمله به عنوان بارزترین مصداق جنایت علیه بشریت در سطح ملی و بین المللی محکوم شود و عاملان آن مورد بازخواست قرار گیرند. هشت صبح می‌افزاید: در حال حاضر زندگی غیر نظامیان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید واقع شده است. باید خطر تشدید خشونت‌ها و احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور را جدی گرفت. جهان باید طرفای جنگ در افغانستان را وادار کند که به جان غیر نظامیان احترام بگذارند. در غیر این صورت جنایات بسیاری در این کشور رخ خواهد داد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان تهاجم فعال و پیروزی می انجامد نه دفاع فعال چنین نوشته است: این که دولت افغانستان از حالت دفاع فعال به حالت تهاجمی تغییر موضع داده است، تلاشی است برای سرکوب گروه طالبان. تلاشی که اگر به سرکوب کامل این گروه در افغانستان نینجامد، کم از کم می تواند این گروه را با پیوستن بروند صلح ناچار کند و یا دوباره بلانه های امنشان در پاکستان فراری بدهد. با شناسایی که از گروه طالبان در کشور، منطقه و جهان وجود دارد، براحتی می توان به این نتیجه رسید که گروه طالبان تنها و تنها از راه زور می خواهد به قدرت برسد. در پایان راه مدنیت می افزاید: در وضعیتی که خروج نیروهای ناتو قرار است تا 4 ماه دیگر به پایان برسد، دولت افغانستان جای تمرکز روی برنامه‌های صلح با گروه طالبان باید به گزینه نظامی رویارویی با گروه طالبان بیشتر توجه کند. چیزی که با توجه به توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی شهروندان از این نیروها می‌تواند به سرکوب و شکست طالبان بیانجامد. اکنون نیاز است که دولت افغانستان با پیش گرفتن دیپلماسی فعال در سطح منطقه و جهان، افکار عمومی را به سود خودش بچرخاند و جامعه جهانی را به این قانع کند که گروه طالبان صلح پذیر نیست و با گزینش دیپلمات‌های کارکشته و توانمند بتواند برای جذب کمک‌های نظامی و غیر نظامی جهانی برای جنگ در برابر گروه طالبان و تهدید القاعده در افغانستان تلاش کند. با پیش گرفتن این روش می توان به صلح نزدیک شد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، با پخش گزارش همکارم عالمی از برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. در ساعت 4 به وقت تهران و کابل مجموعه بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا و روز خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز، موضوع گزارش ویژه امروز جنایات جنگی در افغانستان. افغانستان در چند دهه گذشته همواره با جنایات جنگی مواجه بوده، چه از سوی گروه‌های تروریستی و چه از سوی نیروهای نظامی خارجی که در افغانستان حضور دارند. نمونه بارز آن دیروز در کابل رخ داد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به حمله تروریستی در مقابل مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل گفت: آنچه تحت عنوان روند صلح جریان دارد چیزی جز مشروعیت بخشی به عملکردهای ضد انسانی جنایتکاران نیست. آقای دانش گفته: انتظار ما از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری این است که گروه طالبان و حامیان آن را در برابر این عمل وحشیانه مجازات کرده و تمام سران طالبان دوباره در لیست سیاه و در معرض تحریم‌های سخت قرار گیرند. عباس حسن‌زاده کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به عاملان این جنایت در شهر کابل.
طالبان چی بخواهند و چی نخواهند، مردم افغانستان با توجه به اعمالی که انجام دادند در فرصت‌های مختلف در کشور پهناور افغانستان، در ولایت‌ها، در مراکز آموزشی و در جایی که بچه‌ها و جوانان و نوجوانان مشغول آموختن علم هستند، در گذشته انجام دادن و مکتب‌ها را با آتش کشیدن و فعلا هم مسیر هستند برای ادامه جنگ و از صلح و آشتی و امنیت در افغانستان استقبال نمی‌کنند، مردم افغانستان بعید می‌دانند و ظن و گمان بد دارند که طالبان به قضایا دست نداشته باشند و فکر می‌کنم که رد کردن چنین حوادثی بعد از اتفاق افتادن توسط طالبان برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
گروه طالبان دست داشتن در این حمله تروریستی را رد کرده است. با این حال در افغانستان این نظر وجود دارد که عاملان این جنایات گروه طالبان هستند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخل افغانستان میگوید
این فاجعه بزرگ انسانی و این عمل غیر انسانی و نابخشودنی از سوی گروه صورت میگیره که در گذشته هم عملات مشابه را بالای مکاتب، اماکن اکادمیک و اماکن مقدس انجام دادن، یعنی گروه طالبان. حمله بالای دانشگاه پانتون کابل حمله مشابه است. در روز ما هم طالبان مسئولیت حمله بالای پانتون نپذیرفتند، اما شما دیدین که پس از دستگیری فاعلین حمله بالای پانتون کابل، عادل نام که حکم اعدام بالای صادر شد، ای بیان کرد و اعتراف کرد که عضویت گروه طالبان را دارد.
در همین حال وزیر خارجه افغانستان به همراه هیئتی متشکل از چند مقام دولتی برای ارائه اسناد جنایات جنگی نیروهای خارجی مستقر در این کشور راهی لاهه در هالند شد. هیئت اعزامی دولت افغانستان قرار است اسناد مربوط به جرایم بین المللی در افغانستان از جمله نسل کشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و تجاوز را به دیوان بین المللی کیفری لاهه تحویل دهد. تا کنون صدها شکایت نامه و نمایندگی از 1,700,000 قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از طرف بازماندگان جنایات دو دهه جنگ و دیوان بین المللی کیفری لاهه ارسال شده است. این در حالی است که امریکا همواره مخالف این روند بوده. در این شرایط انتظار در افغانستان از دیوان بین المللی کیفری لاهه چه می باشد؟ محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه:
در سالهای اخیر برخ و درخواست متعدد نهادهای حقوق بشری در افغانستان و خارج از این کشور برای رسیدگی به جنایت جنگی نظامی خارجی، اما دیوان بین المللی کیفری برای ورود به فرآیند بررسی حقوقی و قضایی به این مسئله با فشارهای شدید سیاسی دولت امریکا روبرو بوده است. دولت امریکا در سالهای اخیر بارها ضمن مخالفت با هر گونه رسیدگی حقوقی به جنایت جنگی نظامی خارجی در افغانستان، قضات دیوان بین المللی کیفری را به تحریم و عدم صدور ویزا برای سفرانان به امریکا تهدید کرده بود. با وجود فشارهای امریکا، اما با تایید قضات دیوان بین المللی کیفری مقرر شده است در حواله جرایم نظامی خارجی در افغانستان از اول ماه می 2003 تحقیق شود. فاتو بن سودا دادستان دیوان بین المللی کیفری در نوامبر 2017 پس تحقیقات اولیه درباره جنایت جنگی نظامی خارجی در افغانستان از قضات این دیوان خواست درباره این مسئله تحقیقات گسترده انجام دهند که سفر هیئتی از دولت این کشور به لاهه برای ارائه اسناد مدارک جمع‌آوری شده درباره این جنایت کمک شایانی به دیوان برای انجام تحقیقات دقیق‌تر در این زمینه خواهد شد. کشتن 17 غیر نظامی افغان در سرسان پنجبایی ولایت قندهار و با آتش کشتن اجساد آنان در 11 مارس 2012 توسط رابرت بیلز از نظامیان آمریکایی، حمله هوایی آمریکا به بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز در سال 2015، شکنجه زندانیان در زندان‌های مخفی افغانستان از جمله زندان بگرام از اقدامات جنایتکاران نظامیان تروریستی آمریکایی است که انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری از عملکرد کاخ سفید در افغانستان در حدود 20 سال اشغال جنایت این کشور را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه دیوان بین المللی کیفری به پرونده جنایت جنگی نظامیان خارجی افغانستان ورود کرده است، مردم دولت کشور انتظار دارند این نهاد بدون توجه به فشارهای سیاسی دولت‌های غربی از جمله آمریکا با بررسی دقیق ابعاد مختلف جنایت جنگی نظامیان آمریکایی و ناتو با عوامل این جنایت بر اساس قواعد موجود در نظام حقوق بین‌الملل برخورد و آنان را مورد تعقیب قضایی قرار داد. به نظر میرسد دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده جنایت جنگی در افغانستان مسیر بسیار دشوار در پیش دارد که موفقیت در این عرصه اعتماد افکار عمومی به نهاد بین‌المللی را تقویت می‌کند.
اما رسیدگی به جنایات جنگی با توجه به انتقادهایی که از دوگانگی رفتار مجامع حقوق بشری وجود دارد چه میتونه باشه؟ محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
با محکوم کردن آمریکا قطعا چیزی به دست مردم افغانستان نمیرسه، یا با محکوم کردن نیروهای فرانسه، انگلیس یا نیروهای استرالیا که خودشان اونا اعتراف کردن، لااقل اونا هم که وجدان بیدار داشتن که خودشان دست به کار شدن، نیاز نشد که به دادگاه لاهه ارجاع داده شد، خود اونا دچار عذاب وجدان شدن، حکومتشان رسما عذرخواهی کردن از جنایات برخی از نیروهایشان در داخل افغانستان. اما دادگاه لاهه نمیتونه اصطلاح ای را به عنوان یک تضمین برای مردم افغانستان عنوان بکنه که حق و حقوق مردم افغانستان استیفا میشه و بالاخره بابت این جنایات اونها غرامت جنگی یا غرامت جنایی پرداخت میکنه، این انتظار مردم ما نداره. ما بیشتر هدف ایه که لااقل به دنیا اعلان شوه، فهمانده شوه که حضور اینها یک حضور بی ثمر، نه تنها حضور بی ثمر برای مردم افغانستان بوده، بلکه حضور جنایت بار بوده، حضور همراه با جنایت و با تخریب و جنایت بشری بوده. اینها نه تنها برای مشکلات مردم افغانستان کار نکردند که بلکه مشکلات را افزودن و بر جنایاتشان افزودن. به هر حال نفس این کار یک کار مثبت هست و این جرأت دولت افغانستان را نشان میده که علا رقم مشکلاتی که داره، علا رقمی که هنوزم محتاج به کمک های اقتصادی و نظامی اونها، ولی این شهامت را از خود به نمایش گذاشت که هیئتی را عظیم لاهه بسازه و جنایت جنگی نیروهای خارجی را در داخل افغانستان مورد ارزیابی و مداقع قرار بده. نفس این کار یک قدم مثبت هست. من البته امیدوار هستیم که در دادگاه لاهه عادلانه قضاوت شود و جنایات جنایتکاران جنگی از با هر نام و عنوانی که باشه، میخواد آمریکا باشه، انگلیس باشه، فرانسه باشه یا هر قدرت دیگه ای بوده باشه که جنایتی بشری انجام داده باشه، باید محکوم شود. لااقل مردم دنیا و کشورهای دیگر بفهمند و بدانند که اینها برای ما خیر نرساندند، بلکه ما از شر اونها مسئول نبودیم. لذا کشورهای دیگر یا ملتهای دیگر به اونها دل نبندند، امید نبندند که اونها نه قول و قرار دارند، نه تعهد و پیمان دارند و نه اصول اخلاقی را مراعات میکنند. از این جهت میشه بالاخره چهره اونها و دنیا از این آدرس هم معرفی شود.
جنایت جنگی در افغانستان چه از سوی گروه‌های تروریستی و چه از سوی نظامیان خارجی به خصوص در دو دهه گذشته ابعاد گسترده‌ای داشته. در این شرایط مسئولیت سازمان ملل و حتی کشورهایی که در افغانستان حضور دارند چه میباشد؟ عباس حسن‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
سازمان ملل متحد و کشورهایی که در افغانستان در طول نزدیک به دو دهه در اینجا حضور داشتند و امکانات را هم برای مردم افغانستان به مصرف رساندند، به هیچ وجه مسئولیت‌هایشان پایان نیافته است و باید نتایج مشخصی را باید اونها بگیرند و برای ایجاد صلح و امنیت در کشور تلاش بکنند، چرا که خیلی از ناامنی هایی که وجود داره دست های خارجی و حمایتگران اونها موجود هست و به خاطر همین رقابت های منفی که بین قدرت های جهانی و منطقه‌ای وجود داره، افغانستان دچار اضطراب و نگرانی و همچنین قربانی هایی که هر روز از مردم افغانستان میگیره، جوانان و جوانانشان به خون کشیده میشه و حتی کودکان و زنان بیگناهی که در مسیر راه ها هستند در پیاده رو ها اونها به شهادت میرسند، این روند ادامه پیدا میکنه. بهترین راه حل این است که سازمان ملل متحد به همراه همپیمانانشان در کشورهای مختلف دور و نزدیک با هم به توافق برسند تا طالبان را وادار بکنند برای صلح و امنیت و ثبات در کشور و مردم را از این جنجال و اضطراب و نگرانی خلاص بکنند.
خب شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه هستیم و ما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد پس از اعلام برنامه ها علاقمندان به برنامه ما میتوانند به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. حوالی ساعت 2 در دل ماجرای تازه خواهیم رفت با برنامه داستان تمثیلی و مدت 15 دقیقه. علاقمندان و برنامه صحی و بهداشتی امروز میتوانند بعد از برنامه داستان تمثیلی با برنامه ضربان همراه شوند. در ساعت 2:40 دقیقه به اتفاق شما عزیزان برنامه پند پیران را خواهیم شنید، سپس به ترتیل جزء 26 قرآن مجید گوش خواهیم سپرد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان می شود با مدت 10 دقیقه. در ساعت 4:10 دقیقه برنامه معارفی و قرآنی در وادی نور خواهیم شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین با مدت 45 دقیقه. پس از خبرها برنامه بهار جانها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ادامه ایران در آینه هفته رو خواهید شنید. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز خواهد بود. امیدواریم که تا پایان نشرات رادیو دری با ما همراه باشید و ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنیم که با برنامه ما میتوانیم همراه شوید.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانن از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرن.
ما می توانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های ما می توانیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و در ایام کرونایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان را حفظ بکنید. این برنامه ما میتوانیم را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم، خصوصا مردم خوب ولایت فرا. من سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه در خدمتتان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. تولید و صادرات دستگاه تحریک مغزی ایرانی، قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست تعداد انتشارات علمی در منطقه، تولید سوخت زیستی از ریز جلوک ها توسط محققان ایرانی، طراحی شاخص جدید علم سنجی و بررسی انواع سلول های بنیادی میزان شیمی برای ترمیم ضایعات غضروفی. محققان یک شرکت دانش بنیان در ایران موفق به صادرات دستگاه تحریک مغزی شدند. با تولیدات این شرکت ایران به جرگه 4 کشور تولید کننده دستگاه های تحریک مغزی پیوست. و گفته مدیر عامل این شرکت، این دستگاه تحریک مغناطیسی مغز برای اولین بار با منظور مقاصد درمانی و پژوهشی تولید شده. فرکانس بالا و حد اکثر شدت جریان در فرکانس 30 هرتز، ارائه انواع شکل موج، قابلیت ارائه میدان مغناطیسی تا 1.5 تسلا از ویژگی های این دستگاه محسوب میشن. این دستگاه در تمام اختلالات پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. آلزایمر، پارکینسون، افسردگی و اختلالات روان پزشکی از جمله بیماری هایی هستند که برای درمان نیاز به این دستگاه دارند. با گفته تولید کننده این دستگاه در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز توانبخشی مورد استفاده قرار می گیره. در دنیا 4 کشور آلمان، رژیم صهیونیستی، انگلیس و دنمارک این دستگاه را تولید می کنند و ایران به عنوان 5مین کشور تولید کننده آن به شمار می ره. قیمت این دستگاه ایرانی تقریبا 1/5 دستگاه خارجی است. این شرکت تانسته دستگاه تحریک الکتریکی مغز را به تولید انبوه برسانه و همچنین دستگاه تحریک الکتریکی مغز را به ترکیه، عراق، یونان و دبی صادر کنه. دستگاهی که در این شرکت طراحی شده هم سطح دستگاه آلمانی بوده و 2 سطح از نمونه های انگلیسی و دنمارکی هم بالاتر است. این دستگاه برای درمان است و افراد با تجویز پزشک می توانند از این دستگاه 10 تا 40 جلسه درمانی 15 دقیقه ای داشته باشند. با استفاده از یکی از تجهیزات دستگاه، جریان الکتریکی مغز به جریان مغناطیسی تبدیل می شود و روی سر بیمار یک میدان مغناطیسی ایجاد شده که نورون های آن را اکتیو می کند. ایران در نمایه‌نامه وب آف ساینس و اسکوپوس جایگاه نخست شمار انتشارات را در میان کشورهای منطقه از آن خود کرد. با گفته رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، داده‌های این گزارش در پایان اسفند ماه 1397 گردآوری شده. این گزارش روند سالانه جایگاه ایران در این نمایه ها را ارائه می کنه. شمار انتشارات، شمار استنادها، سرانه استناد و انتشارات سالانه، سرانه استناد و انتشارات 5 ساله، شاخص H، همکاری علمی جهانی، شمار مقاله های داغ و شمار مقاله های پر استناد از محورهای کلیدی این گزارش هستند. از دیدگاه شمار استنادها در نمایه اسکوپوس، ایران در جایگاه 17 جهان جای گرفته. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایرانداک، با راه اندازی سامانه نما می‌کوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری و نوآوری را پایش کند و گزارش‌های کاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد.
فکر این معنا که ما خودمون نمی‌توانیم را از سر بیرون کنید که ما می توانیم.
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 ما می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
محققان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در صدد برآمدند تا با انجام طرحی پژوهشی فرایند استخراج روغن از زیست توده را تسهیل کنند. انجام این پژوهش با توسعه روشی مناسب برای کمک به افزایش بهره‌وری فرایند تولید زیست سوخت و تامین انرژی برای آینده کمک میکنه. همچنین تسهیل تولید سوخت‌های جایگزین همچون بیودیزل باید نتیجه دیگر این پژوهش بدانیم.